عربی عبری، و در وهله دوم تجهیز نظری، گفتمانی، سیاسی و سخت افزاری ائتلاف عربی سازشگر در مقابل جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که الهام گرفته از ایده انقلاب اسلامی هست. من دوست دارم که شما تحلیلتون رو با ذکر موارد جزئی تری از در واقع این میدان مناقشه مطرح کنید، و اینکه ابزارهای در اختیار جمهوری اسلامی در این مواجهه به چه شکل هست، ابزارهای در اختیار آمریکا به چه شکل هست، نقش کشورهای نیابتی، چون اساسا ما معتقدیم که سعودی ها بیش از این که یک بازیگر مستقل در تحولات منطقه باشن، یک بازیگری هستن که تا حد زیادی با همراهی و همکاری امریکایی ها پروژه اونها رو پیش میبرن. شما برآوردتون از وضعیت فعلی منطقه عطف به این توضیحاتی که من دادم چگونه هست؟
برآوردم از آینده در واقع وضعیت منطقه میفرمایید؟
تبارشناسی تاریخی، نه طولانی، از تحولاتی که تقریبا از یک دهه پیش اتفاق افتاده در بیداری اسلامی که دکتر بایزیدی اشاره کردن، خب بسامد و ضریب بیشتری به خودش گرفت، و در وضعیت فعلی نمونه های خیلی پررنگی رو ما از این مناقشه میتونیم سراغ بگیریم. بالاخره من این رو تکمیل کنم که صورتبندی میادین تقابل ایران و آمریکا در حوزه اقتصاد هست، در حوزه علم هست، در حوزه های جدید و نوظهوری مثل فضای سایبری هست، اما فضای میدانی نبرد منطقه‌ای رو شما ارزیابیتون از اون سطح به چه شکل هست؟
اشاره درستی فرمودید. برای درک یک در واقع سیاست خارجی، چون ما الان بحثمون اومد به حوزه سیاست خارجی ایالات متحده، ما نیاز داریم به صورت جدی که درک کنیم سازوکارها و دینامیزم‌های تعریف کننده این سیاست رو. اگه این رو مفروض خودمون بگیریم، دوباره اجازه بدید من به بحث هویت یه اشاره دیگه بکنم. اینکه حالا ذیل تئوری سازگرایی، سازنده گرایی و امثال ها تعابیری که ازش شده کانستراکتیویسم در واقع ازش تعریف کردن، این قابل فهم تره. اینکه ایالات متحده اشاره فرمودید برای خودش نقش رهبری جهانی یا گلوبال لیدرشپ رو تعریف کرده، این ریشه تاریخی داره در ایالات. چون می‌بینید بعد از افول قدرت‌های استعماری قدیمی‌تر، حالا بریتانیا و فرانسه به صورت خاص، ایالات متحده زمینه‌ای برای قدرتمندتر شدنش خودش در حوزه بین‌المللی می‌بینه، و با توجه به سابقه تاریخی خودش که یه جورای ملجع فراریان مثلا آمریکا، فراریان بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و کشورهای نظیر اینها بود، این حس در واقع اینکه ما می‌خوایم برای مظلومان جهانی کاری بکنیم درشون به وجود اومده بود. بعداً به انحراف کشیده شد و بعد شما می‌بینید که در مقاطع مختلف این حس بروزهای عینی تری پیدا میکنم. به صورت عینی اگه بخوام خیلی حالا فرمودید بس تاریخی نکنم، جدیترین بروز اون بعد از جنگ جهانی دوم بود که روزولت در واقع اون نظریه حالا برادران بزرگتر جهانی رو ارائه کرد و گفتش که ما دیگه از در واقع جهان به اصطلاح قدرت دو قطبی فراتر رفتیم، ما باید در واقع جهان رو اینجوری نگاه کنیم که همه ما انسان‌ها فرزندان آدم و حوا هستیم و حالا پدر و مادرمون فوت کرده، الان برادر بزرگترها باید تکلیف دارن که این زندگی رو در واقع این جوامع رو اداره کنن. به خاطر همین 5 تا کشور صاحب حق وتو در سازمان ملل براشون تعریف شد. این روحیه بعداً تو نظم نوین جهانی بوش ظهور پیدا کرد. توی استراتژی امنیت ملی کلینتون در دهه 1990 چندین بار باز تعریف شد و دوباره تکرار شد، انعکاس پیدا کرد در اسناد وارد دستی ایالات متحده. در استراتژی در واقع جنگ با ترور بوش پسر کاملا به ظهور عینی رسید، و تو استثناگرایی در واقع حاکم بر سیاست خارجی ایالات متحده در دهه 90 تا امروز، این رو میتونیم به وضوح ببینیم که این حس در آمریکا وجود داره. حالا این حس چقدر درسته چقدر غلطه به مخاطب ما واگذار میکنیم، کما اینکه به اصطلاح کسی نمیتونه در یک خانواده هم ادعا بکنه که من میخوام برای شما تصمیم بگیرم که چه کار بکنید و چه کار نکنید. اما برگردیم به اون سازوکارهایی که اشاره فرمودید به درستی و نظر بنده. ببین سیاست خارجی سری اهداف داره براش قابل تصوره، که میشه گفت مهمتریناشون ایناست: معرفی کشور به دیگران در عرصه بین‌المللی، معرفی نیازمندی های کشور و معرفی ظرفیت های اون به سایر کشورها. هدف بعدی یا در واقع کارکرد بعدی سیاست خارجی تنوع بخشی به منابع مورد نیاز برای پیشرفت یک کشوره. هدف بعدیش دفع تهدیدات خارجی با گفتگو و از طریق مکانیزم‌های صلح‌جویان است. و اما هدف مهم دیگه که من الان می‌خوام دست رو اون بگذارم و اشاره کنم، شبکه سازی با هدف همسو کردن ظرفیت‌های خارجی در جهت پیشبرد الگوی داخلی است. این به چه معنیه؟ ببینید، اشاره درست شما این بود که ایالات متحده از زمان تأسیس رژیم اسرائیل تا امروز منطق حاکم بر سیاست خارجی خاورمیانه ایالات متحده این بوده که باید این رژیم حفظ بشه، ولو اینکه به قیمت به هم خوردن نظم منطقه باشه، و حتی حاضر باشیم از منافع ملی خودمون هزینه خیلی گزافی بدیم برای که این اسرائیل رو حفظ بکنیم. این خودش بحث خیلی متول و مفصلیه که چرا به اینجا رسیده، بحث حالا قدرتگیری لابی های صهیونیستی و یهودی به صورت خاص در ایالات متحده توی 70 سال اخیر هست. اما میبینید که این شکل دهی به اون شبکه که بنده عرض کردم خدمتون، یا میشه گفت جبهه یا هر اسم دیگه میتونیم روش بگذاریم، در دستور کار ایالات متحده همیشه بوده در این 70 80 سال اخیر. همینه وقتی شما میبینید که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع میپیونده، آمریکایی‌ها سعی میکنن تا جایی که میتونن حالا این واقعیت تلخ رو یا نپذیرن یا تلاش بکنن که خونسا بشه. و حالا توی موزگیری های اولی میگفتن این انقلاب به 3 ماه نمیرسه، بعد 6 ماه شد، بعد حالا الان هم میگن تا 6 ماه دیگه سرنگون میشه. این نشون دهنده اینه که نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن، براشون تلخه. چرا؟ چون ضربه در واقع کاری به اون شبکه سازی اونها که شبکه ساخته بودن در منطقه وارد کرد و باعث شد که اون شبکه سازی تهمید زیادی مختل بشه. چون عرض کردم ایران ظرفیت‌های خاصی داشت، شما نمیتونید این رو خیلی با مسامحه از کنارش رد بشید. حالا ایران در کنار اون چیکار میتونسته بکنه و چیکار کرده؟ ایران هم همین ترتیب اون کارکردهای قبلی که با هم بحث کردیم، سیاست خارجی ما، دیپلمات‌های ما باید اجرا بکنن، چقدرش اجرا کردن نکردن حالا بحث می‌کنیم بعداً اگه لازم شد. ولی تو حوزه شبکه سازی ایران تونسته به نسبت موفق عمل بکنه. ما با ضعفایی که داشتیم در منطقه تونستیم برای خودمون یک، در نمیخوام از تعابیر سلبی استفاده کنم که بعضی مثلا میگن ضربه گیری، اینو که من واقعا به این اعتقاد ندارم، ولی ما تونستیم در واقع امنیت خودمون رو به صورت لایه‌ای تعریف بکنیم. اومدیم برای خودمون چند تا لایه امنیتی تعریف کردیم، در حالی که قرار بود قبلا ما فقط تو مرزهای خودمون از خودمون دفاع بکنیم، الان مرزهامون رو بردیم به هزاران کیلومتر اون طرف‌تر و در واقع ابتکار عمل رو در دست گرفتیم. این که در آینده چطور خواهد بود، فاکتورهای متعدد و متفاوتی میتونن نقش ایفا بکنن، از جمله فاکتور اقتصاد، فاکتور ترتیبات امنیتی و ثبات سیاسی در حکومت‌های منطقه‌ای که حالا اگر اجازه دادید و خواستید ما بیشتر بعدا با هم بحث میکنیم. این برداشت بنده بود حداقل تا اینجا. بس
تشکر میکنم آقای دکتر بهمنی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مواجهه با آمریکا. همکارانمون بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگو رو ان شاء الله در پی خواهیم گرفت.
از اون اشتباهات عجیب و غریب و بسیار خطرناک، اگر با آمریکا ما سازش کردیم مشکلات کشور حل میشه. خب حالا 10 تا دلیل میشه شمرد بر اینکه این حرف غلطه، این حرف دروغه، این حرف فریبه. سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره، 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستند. حالا ملاحظه میکنید دیگه، امروز من دیگه نیستم اون کسی که داره میگه اونها بدعهدند. مسئولین محترم کشور، خود مذاکره کنندگان ما که این همه زحمت کشیدن، 1 سال و خورده‌ای مذاکره کردن، رفتن، نشستن، برخواستن، 10 روز، 15 روز، 20 روز خارج از کشور پشت میز مذاکره با اون همه زحمت، عرق ریختن، زحمت کشیدن، اونا دارن میگن.
روز بخیر شنوندگان رادیو گفتگو، با برنامه فانوس در خدمت شما هستیم. آقای دکتر بایزیدی در خدمت شما هستیم.
یکی از مهمترین مباحثی که در واقع در شرایط فعلی، در شرایط تو سطح منطقه و تو سطح جهان در واقع مطرحه بحث تعامل ایران با آمریکاست، روابط ایران با آمریکاست، حالا چه تو وجه تعاملش و چه تو وجه رقابت و در واقع تقابل بین این دوتا بازیگر مهم تو سطح منطقه و جهان است. مسئله ای که مطرحه و به نظر من خیلی شاید برای مخاطبان این برنامه مطرح باشه، بحث آینده روابط بین ایران و آمریکا در واقع با توجه به تحولات سیاسی هست که در آمریکا و تو سطح منطقه رخ داده، که دکتر از دکتر میخوام که در واقع تو این مسئله نظرشون رو بدن.
ببینید، آینده همیشه در حاله ای از ابهام هست. ما باید تلاش کنیم این مقدار با شاخصهای عینی برای خودمون آینده رو قابل پیش بینی تر بکنیم. فاکتورهایی که در آینده روابط، تعامل، رقابت، تقابل، هر چی بخوایم اسمش رو بگذاریم، میان ایران و ایالات متحده اثرگذار هستند، به ترتیب از نظر بنده عبارتند از اقتصاد، فرهنگ و ترتیبات امنیتی اجتماعی درونی کشورها. حالا اجازه دیدیم بیشتر با هم باز کنیم. شاخص اقتصاد رو با هم الان که هم مرور میکنیم، ما با آمریکا روابط اقتصادی مستقیمی که اصلا نداریم. سطح در واقع تبادلات تجاری به این دو کشور به قدری کم هست که حتی میشه گفت میشه قابل اغماز باشه، حتی در حداقل در پارادایم فعلی حاکم بر روابط فعلی دو کشور. پس ما تو بعد اقتصادی به صورت مستقیم روابطمون با ایالات متحده چندان در واقع تغییری نخواهد کرد، حداقل با این وضعیت و با این فضای حاکم فعلی. اما از این حیث که آمریکا دارای یک سری ابزارهای اثرگذاری بر اقتصاد کشور ما هست و تلاش میکنه از اون ابزارها به نفع در واقع پیشبرد استراتژی تقابلی خودش علیه ایران استفاده بکنه، مثل تحریم، مثل در واقع بحث دلار و جایگاهمون در تبادلات جهانی و حالا محدود کردن کشورهای دیگه که از همکاری با ایران، این عناصر به نظر بنده باعث میشه که ما در آینده سطح روابطمون از اینی که هست به لحاظ اقتصادی چالشی تر بشه. خب اقتصاد اگر از بعد سیاسی بهش نگاه بکنیم، زمین ساز فرهنگ میتونه باشه، زمین ساز ابعاد دیگه سیاست از جمله امنیت میتونه باشه، و وقتی حالا پارادایم تقابلی و خصمانه حاکم بشه بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ، دینامیزم در واقع روابط میره به سمت سلبی تر شدن در واقع ارتباطات میان دو کشور، مگر اینکه یک تغییری در یکی از این دوتا یا در هر دو ایجاد بشه که در واقع بتونه این دینامیزم رو دچار تغییر اساسی تری بکنه. به نظر بنده ما اگر در داخل کشور خودمون با در واقع قواعد حاکم فعلی بتونیم یک سازوکار هوشمندانه تر و در واقع محاسبه گرانه تری رو تعریف بکنیم در حوزه اقتصاد، امکان تعامل از دیدگاه در واقع پویاتر با ایالات متحده رو خواهیم داشت. به این معنی که اگر تونستیم در زمینه اقتصاد یک ثباتی رو در کشور ایجاد بکنیم و اگر تونستیم از این تکانه‌های شدید اقتصادی که حالا کشور بهش دوچار شده به خاطر حالا بی‌تدبیری یا به خاطر فشارهای بین‌المللیه، اگر اینها رو تونستیم براشون فائق بیایم، ابتکار عمل بیشتری در تعامل با ایالات متحده خواهیم داشت. اما در حوزه امنیتی و ترتیبات اجتماعی، ببینید ایالات متحده و ایران هر دو از یک بافت در واقع اجتماعی بسیار متنوع برخوردارن. ایالات متحده خب سرزمین در واقع متشکل از مهاجرانی است که از کشورهای مختلف در سالهای متمادی و قرون متمادی به اونجا مهاجرت کردند. به صورت رسمی و قانونی در ایالات متحده نژاد یک فاکتور دسته‌بندیه، یعنی که شما سفیدید، سیاهید، سرخید، اصلا اینا کاملا در حالا شما وقتی میخواید حساب بانکی باز کنید تو ایالات متحده باید اینا رو پر کنید دیگه، برسه به حالا بحثای امنیتی تر. این شکاف ها در درون ایالات متحده به نظر میرسه که مقدار نسبت به قبل فعالتر شدن. ببینید وقتی شما اینا رو میذارید در کنار عناصر دیگه تحلیلی مثل طبقه اجتماعی و وقتی این که سفیدپوستان آمریکایی عمدتا از طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند و رنگین‌پوستان در ایالات متحده از طبقه فقیر و اون حالا آماری که آقای برنی سندرز از 40 میلیون فقیر مطلق در ایالات متحده اسم آورد، اینا من به ذرس قاطع بهتون میگم بالای 35 میلیونشون از رنگین پوستان ایالات متحده هستن، از مهاجران هستن. خب این شکاف ها به نظر میاد در ایالات متحده در حال فعال شدن این گسست ها. از طرف دیگه شما میبینید که رقابت های حزبی از اون عرف مرسوم خودشون در حال خارج شدنن، حتی در درون یک حزب یه انسجام سابق وجود نداره. اینها برای کسایی که در واقع روند تحولات ایالات متحده رو خوب مطالعه کرده باشن نشانه هایی از یک تغییری که الان در واقع زیر پوستی در حال اعماله، ولی هنوز این پوسته رو نشکافته که بیرون برسه و برداشت دقیق تری ازش ارائه کرد. اما مشخصه که تغییری در ایالات متحده در حال ایجاد ایجاد شدن هست. حالا بعضیا به جریان سوم ازش اسم میبرن، بعضیا به فروپاشی، بعضیا به تعابیر مختلف، ولی چیزی که مهمه و مطلقه این که در آینده دچار تغییراتی خواهد بود ایالات متحده، این درش شکی نیست با هر کسی که بخوایم بحث بکنیم. نکته بعدی امنیتی که عرض کردم خدمتون، حالا ما خودمون اینم بگم قبلی که به امنیت بپردازم، ما خودمونم در کشورمون در واقع تنوع اجتماعی داریم، اگرچه در ایران ما بحث نژادی رو نداریم به اون معنی خوشبختانه که مثلا نیم رنگ چی هست چه تبار نژادی هستی، ولی قومیت های متعددی داریم که به واسطه این سرمایه اجتماعی خلق شده در طول هزاران سالی که اینا در کنار هم زندگی کردن، این زندگی همواره مسالمت آمیز بوده. الان به نظر بنده برخی از سوء مدیریت ها رو میبینیم. مثلا سابقا اینطور بود که سربازها از یه شهری در غرب اعزام میشدن به شهری در شرق، از شمال میرفتن به جنوب، این حس کمک میکرد ایران رو بهتر درک کنه. الان متاسفانه داریم میریم به سمتی که سرباز تو همون شهر خودش بمونه، دانشجو تو همون شهر خودش بمونه، و این مقدار اون هویت ملی ما رو ممکنه در آینده مختوش کنه. حالا اینو گفتم که به این برسم، ما اگر برای اینا تمهید نکنیم، ما هم ممکنه در واقع دام شرارت ها و بدتینتی های دشمنمون قرار بگیریم و خدای نکرده اینها رو از فرصت به تهدید در خودمون تبدیل کنیم. حالا بحث امنیتی رو عرض کنم خدمتتون، ما در بعد امنیتی در داخل کشورمون خوشبختانه مشکل یا بحران امنیتی که اصلا نداریم، مشکل امنیتی قابل توجه هم نداریم، ولی شما ببینید در ایالات متحده که حالا کشوری هست که به نظر در افکار عمومی خیلی باثبات به نظر میاد، فقط طبق آمار رسمی که خود دولت ایالات متحده داده، از سال 2001 تا سال 2015 دقت بفرمایید لطفا، از سال 2001 تا سال 2015 قریب به 400 هزار نفر در داخل ایالات متحده به خاطر خشونت با سلاح کشته شدن. این آماری بود که باراک اوباما تو دسامبر 2015 دو سه ماه قبل از در واقع پایان سال ارائه کرد، اون کنفرانس معروفی اومد و گریه کرد. و حالا نمیخوام به چی بشه، ببین تصور کن در یک کشور که نه جنگی هست، نه بمبی، نه موشکی، چیزی، فقط 400 هزار نفر در طول 14 سال، حالا این چند سال اخیر هم شما اضافه کنید بشه 2015 به این ور، 400 هزار نفر به خاطر گان وایلنس در آمریکا کشته شدن، تصادف و چه میدونم آتش سوزی، اینه که حالا تو آمریکا آمارشون بالاست، اینا بمانه. خب این نشون دهنده اینه که در داخل آمریکا هم یه چیزایی داره تغییر میکنه. وقتی مافیاهای بزرگ مواد مخدر شما رصد میکنید، ریشه همشون به ایالات متحده برمیگرده. بحثو بیارم به این سمت، به لحاظ اقتصادی هم ایالات متحده الان میبینید که در صدر لیست بدهکارترین کشورهای دنیایی دنیا قرار داره، با بیش از 20 تریلیون دلار بدهی به بانک مرکزی خودش. این رقم اگر به نظر بنده تجارت جنگ نبود و اگر این در واقع جنگ‌هایی نبود که ایالات متحده تو دنیا به راه انداخته، سالها قبل اقتصاد آمریکا رو به زمین می‌زد. کما اینکه همین الان نشانه‌هاشو دارید می‌بینید، کوچ شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ویتنام، به چین، به جنوب شرق آسیا، همه نشانه اینه که چی، این بستر اقتصادی بسیار شکننده شده و اینها که دنبال حفظ سرمایه‌هاشون هستن، دنبال اینن که برن به سمت در واقع کوچ از آمریکا. حالا اینا همه رو گفتم که بگم آینده روابط ما با ایالات متحده مبتنی است بر دقیق کردن درک اون از ایالات متحده. متاسفانه چیزی که ما درش میلنگیم و خیلی درش ضعف داریم اینه که نتونستیم در کشور مراکز تخصصی، گده‌های تخصصی فکری رو راه بندازیم، بشینیم حول ایالات متحده فکر کنیم، کار پژوهشی کنیم. اونقدر که ما اومدیم سیاست خارجی ایالات متحده تو خاورمیانه مطالعه کردیم که همینم خیلی کمه، یک صدم اون رو هم نپرداختیم به درون ایالات متحده. ایالات متحده در درون خودش دینامیزهای داره و داره به چه سمتی میره. ما باید در این زمینه سرمایه گذاری جدی بکنیم و اگر بخوایم روابط رو پویا تعریف بکنیم و بخوایم به سمت تعریف در واقع مبتکرانه روابط با ایالات متحده بریم، ناگزیریم از این که به این ابعاد، ببخشید که جوابم طولانی شد، به این ابعاد حتما عنایت داشت.
تشکر میکنم آقای دکتر. از اونجایی که گفتی میشه سیاست خارجی معمولا امتداد سیاست داخلی هست، و باز از اونجایی که به نظر میرسه آرایش سیاسی نیروهای داخلی بین نخبگان سیاسی ما در ترسیم، توصیف و تجویز الگوی مواجهه مطلوب با آمریکا شدت فضای متکثری رو تجربه میکنه و از قبل رسانه این تکثر به فضای افکار عمومی هم سرایت کرده، یعنی به نظر میرسه که ایده تعامل با آمریکا همچنان در برخی محافل نخبگی و اجتماعی ظهور و بروز داره، علارغم تجربه طولانی بدعهدی‌های آمریکا به خصوص در مورد جاری برجام که ما همه اینو داریم با تمام وجودمون احساس میکنیم. به همین خاطر صداهایی میشنویم مبنی بر غرب خوب اروپا و غرب بد آمریکا، یا حتی آمریکای خوب دموکرات‌ها و آمریکای بد جمهوری‌خواها، تا از این عمیق‌تر خود جمهوری خواهم ترامپ یک استثناء هست، وگرنه ساختار آمریکا اینگونه نیست. اینها ادبیاتی است که بعضن داره مطرح میشه در فضای عمومی، داره بله انعکاس پیدا میکنه. من میخواستم که تحلیل و ارزیابیتون رو از وضعیت سیاست داخلی ما در نسبت با سیاست خارجیمون در قبال آمریکا ارائه بفرمایید و اینکه سیاست خارجی ما در مواجهه با آمریکا چه راههای جایگزینی داره. ایده های مطرح هست تحت عنوان نگاه به شرق یا پیوستن به قدرت های نوظهوری مثل روسیه، چین، هند و کشورهایی که بالاخره در صدد برهم زدن نظم تک قطبی جهانی هستند. من میخواستم که تحلیلتون رو از این فضا مطرح بفرمایید.
خیلی ممنون، سوال خوبی برای جمعندی مباحث. من تو جواب قبلیم یه مقدمه عرض کردم که ما واقعا تصمیم گیرندگانمون و حتی فراتر از اون متاسفانه تصمیم سازندگانمون درک درستی از ایالات متحده ندارن در کشور، کما اینکه این در واقع فرجام تلخ برجام بیش از هر چیز حکایت از این داشت که ایالات متحده شناختی دقیقی ازش وجود نداشت و نوع ارتباطی که باش برقرار شد، نوع معامله‌ای که باش شد، این رو بیشتر هویدا کرد. با اینکه فرمودید بعضن برخی گزاره‌ها ترویج میشه از جمله جمهوری خواهان خوب، استثنا بودن ترامپ و آمریکای خوب آمریکای بد، بنده میخوام عرض کنم که نه، این بعضن نیست، عمدتاً داره همچین در واقع دیدگاهی ترویج میشه.
آی دکتر من اینو تکمیل کنم، چون به نظر میرسه که این ایده ها بستری رو فراهم خواهد کرد که در انتخابات های بعدی آمریکا احیاناً اگر دموکراتی به قدرت رسید باز هم ایده گفتگو تعامل، ایده ای که شکست اون رو ما در تمام ابعاد داریم مشاهده میکنیم، باز هم به سکه رایج در بازار فکری بعضی از محافل روشنفکری و حالا اجتماعی شده اون مشاهدهش باشیم. این رو از این جهت مطرح کردم که به لحاظ آینده پژوهی هم ممکنه تبعاتی رو در حوزه سیاست خارجی در واقع به ما معطوف کنه.
بله درسته، اتفاقا من ضربه اصلی برجام رو از ناحیه دموکرات ها میدونم. اگر فراموش نکنیم دو سال مونده بود، تقریبا اگه اشتباه نکنم دو سال مونده بود به پایان دولت آقای اوباما که سنا کمیته تخصصی حالا روابط خارجی سنا آقای کری رو اون موقع وزیر خارجه بود کشید به در واقع جلسه استیضاح خودش، حالا در واقع پاسخی به سوالات خودش، که آقای کری همونجا صراحتا گفت که این قراردادی که ما داریم با ایران منعقد میکنیم it's not legally binded. ببین یعنی چی؟ یعنی این قانوناً در واقع الزام آفرین نیست برای دولت‌های بعدی ایالات متحده. خب اینو ببینید، یعنی خود دموکرات‌ها اومدن این معامله رو طوری تعریف کردن و جا انداختن و به تصویب رسوندن که چی؟ دولت بعد از خودشون الزامی در اجرای اون نداشته باشه. خب هر ذهن سلیم و نفسی، هر ذهن عاقلی می‌شینه خودش فکر می‌کنه که خب چرا با ما این کارو کردن؟ مسلماً به خاطر برداشت‌های تبلیغاتی در انتخابات بعدی ریاست جمهوریشون بود، به خاطر در واقع اثبات عمل به وعده در واقع تعامل مثبت با جهان اوباما بود و اینا در واقع بیشتر برداشت‌های تبلیغاتی بود و ما ساده اندیشانه فکر کردیم که خب نه، این بیشتر خوراک داخلی داره و میتونیم در واقع ازش به سلامت عبور کنیم. من اینو نکته رو عرض کنم، برجام و ضرورت توافقی در سطح بین‌الملل برای در واقع خاتمه دادن اون وضعیت سخت قبل از برجام لازم بود، منتهی راه حل‌های خیلی بهتری بود و به روش‌های خیلی بهتری میشد مذاکره کرد. آینده روابط ما، بذارید این جمله رو بگم ختم کنم کلامم رو، با ایالات متحده مشروط به صورت حیاتی بر دقیق کردن فهم ما از ایالات متحده و الگوهای رفتاری اون.
تشکر می‌کنم از جناب دکتر مهدی بهمنی، پژوهشگر حوزه مطالعات آمریکا و مدرس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، و همچنین دکتر رحیم بایزیدی، پژوهشگر مطالعات آمریکا. همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تشکر می‌کنم که با برنامه فانوس ما رو همراهی کردید. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم با مباحث دیگر در خدمت شما باشیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد.
60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان باشم خدا رو سپاسگزارم. در این قسمت از مجموعه برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها با توضیحاتی درباره واژه کیبورد در خدمت شما هستم. واژه کیبورد که معادل فارسی صفحه کلید برای اون در نظر گرفته شده، در دو حوزه موسیقی و رایانه کاربرد داره. نکته اولی که قصد دارم درباره‌اش توضیح بدم اینه که در تلفظ فارسی زبان واژه کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنن. البته اشکال آنچنانی بر این تلفظ وارد نیست، ولی وقتی که ما کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنیم نه صفحه کلید، در واقع داریم نوع ساختار اون کلمه رو تغییر میدیم و مثلا از واژه مرکب ما اون رو به ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیه تبدیل میکنیم. بنابراین بهتر اینه که ما با تلفظ دقیق و درست صفحه کلید به جای کیبورد استفاده بکنیم. خب واژه صفحه کلید به چه معناست؟ شما شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدونید که صفحه کلید به مجموعه ای از دکمه ها گفته میشه یا کلید ها گفته میشه که برای نمایش حروف الفبا و نشانه های دیگه بر روی صفحه نمایشگر رایانه ما از اون استفاده میکنیم. همینطور در حوزه موسیقی هم صفحه کلید برای انواع سازهایی گفته میشه که اونها شستی دارن، مثل پیانو، ارگ و سایر سازهای اینچنینی که ما به اون دکمه هایی که یا اون شستی هایی که قرار دارن بر روی یک صفحه به اون صفحهش میگیم صفحه کلید، مثلا در پیانو. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه.